ایران دیار جوانایی که عاشق خوشن مردم سرزمینی دی. ای ایرانه، ان شمال شیمی آسمانه، همه آبی، همه شیمی دریایه، ان شرق بر زلف طلایی زری دخیل دوسته، ان جنوب همه جام برکف، سینه سپر بگودیدی در مقابل اشن دشمنان.
ایران گل افشان بهاران دنی دوست نری دشمن، گم بلنیه ایش که تلفتار امین، با عشق مرد سبزه کنیم گل بکریم خاکتون و من، تا فردا به دشت دمن برج بهاران.
من ایت جوان گیلانیم، ای رادیو جوان شیمی صدایش نبینیم.
فکر تحلیل و نظر درباره مسائل روز کشور و جهان، صحبت کردن درباره چیزهایی که کمتر در مورد آنها صحبت شد، گفتن از کمتر گفته شده ها، شنیدن از کمتر شنیده شده ها، در آن سوی مهر.
به نام خداوند بخشنده مهربان، شنوندگان عزیز رادیو جوان سلام و درود بر شما، به آن سوی مهر خوش آمدید. خنجر از پشت، این تعبیری بود که آقای لودریان وزیر امور خارجه فرانسه در بیان معاهده سه جانبه بین امریکا، انگلیس و استرالیا گفت. معاهده‌ای که پاریس رو از قرارداد بیش از 30 میلیارد دلاری با استرالیا برای ساخت زیردریایی اتمی حذف کرد. لودریان وزیر خارجه فرانسه قول داده اجازه نده که این ماجرا به همین راحتی ها فیصله پیدا بکنه. ایشون امریکا، استرالیا و انگلیس که یک طرف دیگر این پیمان نظامی است رو به دروغگویی آشکار متهم کرده و گفته این کشورها پاسخ مناسبی دریافت خواهند کرد. تنش در روابط فرانسه و شاید اتحادیه اروپا با امریکا و انگلیس چه دامنه‌هایی پیدا خواهد کرد؟ آیا این کشورها خواهند تونست خیلی زود روابطشون رو ترمیم بکنن؟ آیا شاهد شکاف‌های سیاسی و اقتصادی بیشتر بین اروپا و امریکا خواهیم بود؟ و آیا این قرارداد برای مهار قدرت روزافزون چین انجام شده؟ امشب در آن سوی مهر رادیو جوان با حضور کارشناسان مسائل بین الملل به بررسی این موضوع می‌پردازیم. در همین ابتدای برنامه دعوت میکنم گزارش همکارم جناب آقای شهسوار حسینی رو از پاریس درباره همین موضوع بشنوید.
بر اساس تحلیل محافل سیاسی در فرانسه، لغو قرارداد زیردریایی ها از طرف استرالیا که با دخالت مستقیم امریکا صورت گرفت، خیانتی آشکار به اعتماد نخنمای دو سوی آتلانتیک به حساب می آید. فرانسه و اروپا زمامداری جو بایدن را یک فرصت مقتنم برای جبران سردی روابط در دوره ترامپ ارزیابی کرده بودند، اما با دسیسه های پی در پی به ویژه در جریان لغو قرارداد زیردریایی ها، حباب اعتماد نیمبند میان فرانسه و امریکا ترکیده است.
تصمیم یک طرفه، تلخ و وحشیانه و غیر قابل پیش بینی که شباهت زیادی به تصمیمات ترامپ دارد.
افکار عمومی فرانسه خشم خود را نسبت به لغو قرارداد قرن و نقش امریکا و به ویژه انگلیس در این رابطه نشان دادند. تصمیم گیری بجا و مناسب برای اعتبار امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در آستانه انتخابات ریاست جمهوری بسیار حائز اهمیت است.
Je pense que c'est les Anglais qui ont manipulé.
فکر می‌کنم این دستیسه زیر سر انگلیسی‌ها باشه که با استرالیا و آمریکا در این زمینه همدست شدند.
بر اساس مطالب رسانه‌ها این اقدامات نشانگر آن است که وعده‌های بایدن برای بازگشت به چند جانبه گرایی، همکاری نزدیک با متحدان و شرکای سنتی سرابی بیش نبوده است. تصمیم آمریکا مبنی بر خروج نیروهایش از افغانستان بدون مشورت با متحدان اروپایی و کنار گذاشتن فرانسه از این قرارداد بسیار مهم و راهبردی، زنگ خطر جدی را برای موجودیت ناتو، پیمان آتلانتیک شمالی به صدا درآورده است. مکرون با فراخوان وزرای دفاع و خارجه و همچنین سفرای این کشور در واشنگتن و کامبرا که به تازگی به کشور بازگشتند، به نوعی نشست بحران تشکیل داد. هنوز از جزئیات این نشست خبری درز نکرده است.
نوع رفتار کشورهای استعمارگر با یکدیگر پس از بحران زیردریایی‌ها صفحه جدیدی رو در روابط سیاسی و دیپلماتیک جهان در حال رقم زدن هست. نمونه آخر اون لغو دیدار وزرای دفاع فرانسه و انگلیس هستش که تقریبا طی دهه‌های اخیر همیدی سابقه است. شهسوار حسینی، خبرگزاری صدا و سیما.
سپاسگزارم از اینکه همراه ما هستید با آن سوی مه رادیو جوان. امشب هم در استودیو در خدمت جناب آقای علیرضا فیروزی، کارشناس مسائل بین الملل هستیم که در کنار ما هستند. آقای فیروزی سلام و درود، شب بخیر، خیلی خوش آمدید.
به نام خدا، منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما سرکار خانم اسلامی و همه شنوندگان عزیز رادیو جوان. امیدوارم که بحث امشب هم موضوع خوبی باشه و انشالله بتونیم به دانستای شنوندهای عزیزمون قدری اضافه کنیم.
انشالله. نظر شما راجع به خنجر از پشت امریکا، انگلیس و استرالیا به فرانسه چیه؟
خب من اجازه میخوام از شما وارد بحثمون بشم از این سوالی که داشتین، که اصلا تعبیری که آقای لودریان داشتن از این خنجر از پشت اشاره داره به این بحث یک قرارداد و یک پیمان نظامی بین آمریکا و استرالیا. خب این پیمان یا همون پیمان AUKUS که حالا مخفف اول اسمهای آمریکا و استرالیا و انگلستان هست، ماجرای فروش یک زیردریایی هسته‌ای از طرف آمریکا به استرالیا است. یک زیردریایی هسته‌ای خیلی پیشرفته که خب پیش از این فقط آمریکا این رو به انگلستان فروخته. خب حالا فارغ از اون بحث اشاعه موضوع هسته‌ای که اصلاً این قرارداد زیر نظر آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای بسته نشده و باید هماهنگ می‌شد و کشورهای زیادی از جمله کشور ما به این موضوع اعتراض کردن، خب این یک خنجر از پشتی به فرانسه تلقی شده از سمت دولت مردان این کشور، از این جهت که خب چندی پیش یک همچین قراردادی و یک همچین پیمانی بین فرانسه و استرالیا قبلا منعقد شده بوده. برای اینکه فرانسه یک زیردریای کاملا متعارف و مرسوم رو به استرالیا بفروشه، حالا آمریکا اومده این قرارداد و این پیمان رو با استرالیا بسته و عملا خب اون قرارداد قبلی ملغا میشه دیگه، یعنی دارن یک قرارداد خیلی پیشرفته تر، یک زیردریایی خیلی پیشرفته تر رو دارن از آمریکا یا میخرن که خب هسته‌ای هم هست. حالا این چه پشت پرده هایی داره، هدف آمریکا یا صرفا فروش یک زیردریایی بوده یا نه پس پرده های دیگری داشته، این که آیا این اتفاق صرفا یک اتفاقی است که حالا مثل همه پیمان ها، مثل همه قراردادها بین کشورهای مختلفی داره منعقد میشه، یک اتفاق بوده یا نه عواقبی در پی خواهد داشت و یک مقدمه برای اتفاقات بعدی خواهد بود، موضوعی که انشالله امشب میخوایم بهش بپردازیم.
انشالله. چیزی که مطرح میشه اینه که رفتاری که انگلیس و آمریکا با فرانسه داشتن، آیا میشه گفت که تأثیر جدی در روابط بین این کشورها یا در سطح کلانتر در رابطه بین اتحادیه اروپا و آمریکا خواهد داشت یا خیر؟
خب طبیعتاً یک زنگ خطری بود در کنار اتفاقات قبلی که خب تا حدی تحت شعاع قرار داده بود ارتباط بین و رابطه بین کشورهای اروپایی رو با آمریکا رو. خب این زنگ خطر الان برای فرانسه به صدا در اومده و می‌بینیم خیلی واکنش دارن نشون میدن. سفیرشون برگشته به فرانسه، سفیرشون که توی واشنگتن بوده، موضع‌گیری‌های تند، صحبت‌های مختلفی رو داریم می‌شنویم. الان شاخک‌های کشورهای مختلف اروپایی هم تیز شده نسبت به این اتفاق و نسبت به این خنجری که حالا ممکنه فردا پس فردا به خلاصه از پشت به اینها هم اصابت کنه از سوی آمریکا. خب یک فصل جدیدی رو ما شاهد هستیم. ما امشب بیشتر می‌خوایم ناظر به یک فضای، حالا موضوع برنامه هم همین بود و به اطلاع شنونده‌های عزیز هم رسید، ناظر به جنگ سرد و تحولاتی که در آینده ممکن اتفاق بیفته صحبت کنیم، که خب این اتفاقی که افتاد و این قراردادی که منعقد شد و حواشی که در پیدای صرفاً یک اتفاق نبود، یعنی یک مقدمه‌ای بود، یک مقدمه شکل گرفته که پس لرزه‌هایی رو خواهد داشت در اتحادیه اروپا و در روابط بین آمریکا و کشورهای اروپایی. از این جهت که خب به بیان بعضی از یا به نظر خیلی از کارشناسان حوزه بین‌الملل، این اتفاق عملاً ناظر به همون فضای رقابت بین آمریکا و چینه، یعنی اصلا از اتحادیه اروپا بیرون بیایم، از رابطه بین فرانسه انگلستان اینها بیرون بیایم،
اصلا مسئله این وسط
مسئله
چینه،
مسئله فراتری است، یعنی پس پرده این قضیه مسئله رقابت های مختلفی است که بین آمریکا و چین وجود داره، که یک بخشش که به این موضوع مرتبط میشه همون رقابت های استراتژیک و منطقه‌ای و تسلیحاتی است. خب ببینید، بالاخره آمریکا اعلام هم کرده در دکترین ارزم به حضور شد دفاعی و امنیتیشون و سیاست خارجیشون هم هست که میخوان بالاخره تلاش کنن که چین رو مهار کنن.
بله.
یکی از ابزاراشون اینه که تا جایی که میتونن اطراف چین رو حالا به تعبیر محاصره کنن، یعنی حضور فعال داشته باشن. خب کشورهای مختلفی هم اونجا هستن، از جمله ژاپن، از جمله استرالیا، از جمله هند، که مستعد این فضا هستن، روابط خیلی خوبی با آمریکا دارن و آمریکا به راحتی میتونه از طریق اینها فشار خودش رو بیخ گوش چین داشته باشه. لذا به نظر خیلی از کارشناس ها این اتفاق در همون خصوص هستش و در همون پازل ما میتونیم این رو ببینیم و عملا آنچه که داره رخ میده این هستش که داره هندسه قدرت و بازیگران آینده در سیاست خارجی نظام بین الملل و سیاست خارجی تعیین میشه و اتفاقا اروپایی از همین جهت ناراحتن و نگرانن دلست. که نقش اونها در این معادلات چیه، معادلات و هندسه‌ای که در آینده داره شکل میگیره و کشورهای مختلف الان دارن خودشون رو جانمایی میکنن در این پازل.
بله.
خب نقش ما چیه این وسط؟ بیشتر این اختلاف رو میشه در همین چارچوب دید که حالا ما امشب انشاءالله سعی میکنیم با کارشناسا و مهمونایی که داریم در همین خصوص صحبت کنیم.
متشکرم از شما. پس مسئله ابعاد بسیار وسیع‌تری داره که امشب راجع به این صحبت میکنیم. همچنان همراه ما باشید.
آن سوی مهر، کاری از گروه جوان و اندیشه شبکه رادیویی جوان. آن سوی مهر، دوره همی سیاسی ما و شما در آن سوی مهر، پنجشنبه شبهای تحلیلی رادیو جوان.
اینجا آن سوی مهر رادیو جوان هست. ساعت 21:15 و ما با موضوع اتحادیه اروپا و جنگ سرد نوینی که این روزها خبرهاش داره به گوشمون میرسه در خدمت شما دوستان عزیز هستیم و نگاهی به چالش‌های امریکا و انگلستان با فرانسه داریم. متشکرم از همراهی شما آقای فیروزی. مهمان تلفنی ما هم به جمعمون اضافه شد، آقای دکتر حمیدرضا غلامزاده، کارشناس مسائل بین الملل. آقای دکتر سلام و درود، خوش آمدید، شب بخیر.
سلام از من خدمت سرکار عالی جناب فیروزی، شنوندگان محترم، شب شما هم بخیر باشه انشاءالله.
سلام عرض باشید.
ممنونم از شما، منم سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی جناب آقای غلامزاده عزیز. خیلی خوش آمدیم به گفتگوی امشب ما. همطور که مستحضر هستید، برنامه امشب ما نگاهی داره به چالش‌هایی که بین کشورهای آمریکا و انگلستان و فرانسه ایجاد شده، یا همون بحث جنگ سردی که بعضن ازش نام برده میشه و اتحادیه اروپا. خب ورودی بحث ما و مسئله بحث ما همین قرارداد و پیمانی است که بسته شد و خب واکنش‌های خیلی زیادی رو داشت، چه در سطح جامعه بین‌الملل، چه خود کشور فرانسه نسبت به قراردادی که و پیمانی که آمریکا با استرالیا بست بر سر اون زیر دریایی هسته‌ای. خب ما تا یه حدی در مورد این قضیه صحبت کردیم. خب این اتفاق و این اختلافی که به وجود اومده، میخوام از اینجا شروع کنیم. پرسش من از شما این هستش که خب رفتاری که انگلستان و آمریکا با فرانسه داشتن، آیا میشه گفت یک تأثیر جدی رو در روابط بین فرانسه با آمریکا خواهد داشت؟ یا اصلا کلانتر بگیم تأثیری بین رابطه اتحادیه اروپا و آمریکا خواهد داشت؟ یعنی این بی‌اعتمادیه و این فضایی که به وجود اومده، من از شما میخوام که در این رابطه شما صحبت کنید.
حتما. ببینید، یک بخشی از مسئله رابطه دو جانبه آمریکا با این کشورهاست که خب رابطه فرانسه با این کشورهاست که خب برمیگرده به اون قرارداد فروش زیردریایی فرانسوی به استرالیا، که خب به خاطر این پیمانی که آمریکا بست و زیردریایی اتمی به استرالیا فروخت، اون عملا ملغا شد و یه ضرر چند ده میلیاردی روی دست فرانسه گذاشت. خب این یه اتفاق اقتصادی است که یک ضرر اقتصادی به فرانسه زده شد، یک نفع فردی میشه برای فرانسه لحاظ کرد که از بین رفته و از اون طبیعتاً شکایت داره. اما ماجرا به این محدود نمیشه، این یه وجه اقتصادی داستانه، یه وجه سیاسیش وجه بسیار مهمتری است که یک عقبه‌ای هم تمام میشه گفت داره. خب تو سالهای اخیر، حالا بیشتر در دوره آقای ترامپ، اما تا حدودی در دوره آقای اوباما هم صحبت‌هایی بود که اتحادیه اروپا دوست داشت که قدرت بیشتری داشته باشه، نسبت به آمریکا آزادی عمل بیشتری داشته باشه و بتونه قدرت بیشتری تو سیاست بین‌الملل ایفا بکنه. خب یک دست‌اندازهایی طبیعتاً آمریکا برای این مسئله ایجاد می‌کرد. حتی حالا به لحاظ اقتصادی بعضی از تحلیلگران اقتصادی قائل به این هستن که اون بحران مالی 2008 هم که در آمریکا اتفاق افتاد، این بود که آمریکا خودش رو توی چاله ای انداخت که اروپا رو توی چاه بندازه و نتونه اون قدرت رو بگیره. حالا بحثی است که بحث مفصلی است، نمیشه لزوما الان در موردش صحبت کرد. اما این رقابته و این تلاش اروپا برای قدرت گرفتن بیشتر و تلاش آمریکا برای قدرت ندادن بیشتر به اروپا توی این سالها خیلی بیشتر و پررنگ‌تر بوده. حالا اتفاقی که الان افتاده اینه که آمریکا توی بازبینی و در موقع چینش جدید هندسه سیاست خارجی خودش داره یارکشی‌هاشو انجام میده و توی این یارکشی اروپا نقش خاصی نداره. ببینید، حالا شاید بعضی بگن که انگلیس هم جزء اروپا است، اما من برمیگردم به دوران مارشال دوگل که همون زمانی که اتحادیه اروپا تقریبا داشت شکل میگرفت، انگلیس درخواست عضویت داد و چند بار از طرف فرانسه مخالفت شد. دلیل اونها هم این بود که این دوگل اون موقع گفتش که انگلیسی‌ها اگر هم عضو اتحادیه اروپا بشوند، باز دنبال منافع آمریکا خواهند بود و به نفع آمریکا کار میکنند. اتفاقی که توی دوران برگزیت اثبات شد، یعنی چند دهه بعد توی برگزیت مشخص شد که واقعا اینطور هست و انگلیس دنبال اتحادیه اروپا و نفع رسوندن به اتحادیه اروپا نیست. حالا این زخم کهنه‌ای که بین فرانسه و انگلیس بوده به جای خودش، الان شما دارید میبینید که آمریکا توی این سناریوی جدیدی که داره میچینه برای رقابت با چین، برای به اصطلاح مهار کردن چین به لحاظ‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، نظامی و غیره، اروپایی‌ها رو تا الان فعلا بازی نداده و میاد پیمانش رو با استرالیا و انگلیس می‌بنده. تا الان داشت با استرالیا و هند و ژاپن کار می‌کرد، الان داره با انگلیس رو هم وارد کرده و یه پیمان سه‌جانبه‌ای با این دو کشور دیگه به اصطلاح منعقد کرده که بخواد حالا جنگ خودش با چین رو پیش ببره، جنگی که همونطور که شما اشاره فرمودید درستی الان ازش به جنگ سرد نوین تعبیر داره میشه. و حالا عرصه های مختلف بحث نظامی اقتصادی و این حرفا توش هست. پس نبود اروپایی ها توی این جنگ جدید، توی این سناریو جدید، اروپایی ها رو توی صحنه سیاست جهانی کمرنگ خواهد کرد. این کمرنگ شدنه به مراتب ضررش از اون 3 میلیارد دلار ضرر فرانسه توی اون قرارداد زیردریایی ها بیشتر خواهد بود. یعنی عملا اروپا نقش خودش رو توی سیاست جهانی از دست میده و بازی توی نیم کره دیگری اصلا تعریف میشه و اروپا به شدت ممکنه افت بکنه اگر نتواند نقش جدیدی برای خودش تعریف بکنه و آمریکا الان اینها رو بازی نداده. بخشی از این نگرانی اینجاست. حالا من ندارم فرصت داری ندارم بدم یا مثلا سال بعدی رو اینها رو من بگم؟
بله حتما فرصت داریم آقای غلامزاده. پس حالا همونطور که شما هم اشاره کردید، صرفا مسئله فرانسه مسئله یک قرارداد یا یک پیمان حالا دو جانبه اقتصادی یا نظامی نیست، یعنی ابعاد دیگری داره که فرانسه اتفاقا از اون جهت نگرانه و این واکنش ها رو هم حالا به خاطر اون قضیه داشته. من حالا میخوام در بین صحبتاتون به این هم اشاره کنید که آیا کشورهای دیگه اتحادیه اروپا هم نسبت به این موضوع واکنشی داشتن یا نه کلا اونها سعی کردن خونسا باشن یا موضعی در این خصوص نداشته باشن. بحثتون رو از این جهت اگر میشه ادامه بدید.
تا جایی که من خاطرم هست و ذهن دارم موضعی جدی نشده که بگیم مثل خب فرانسه که سفیر احضار کرد یا مثلا به تندی و خورکم این ماجرا. من الان دقیقا حضور ذهن ندارم، ممکنه اشتباه از من باشه.
درست.
اما معمولش اینه که اروپایی‌ها هنوز تو دروازه خودشون هستن و هنوز به طور جدی نمیخوان درگیر بشن با آمریکا که بخوان این آمریکا رو به چالش بکشن تو حوزه خودشون. یه مسئله اختلاف داخلی خود اروپایی هاست. اروپایی ها با اینکه اتحادیه اروپا رو دارن سالها و دهه هاست به نظر میرسه خیلی روابط شیک و مهربان و خوبی با هم دیگه دارن، پول مشترک دارن، مرزها رو برداشتن، علارغم همه اینها به اذعان سیاستمدارهای خود اروپا، اروپایی‌ها از همدیگه میترسند و آمریکا به عنوان یک عضو بیرونی موازنه قدرت رو توی اروپا برقرار کرده و باعث میشه که احیانا هیچ کشورها به همدیگه حمله نکنن و اتفاقات جنگ جهانی اول و دوم رخ نده. لذا به آمریکا این وابستگی رو برای توازن قوا هنوز دارد. اما یه مسئله هست. از یک طرف بحث کاهش قدرت آمریکا که خب همه کشورهای دیگه متوجه هستن، کشورهایی که جدی به این مسئله فکر می‌کنن. اروپایی‌ها سال‌هاست که این رو بو بردن و متوجه شدن که نقش آمریکا در سیاست جهانی کم رنگ شده. آمریکا قدرت خودش رو از دست داده و از اون ابرقدرتی افتاده. و قدرتی که بعد از جنگ سرد، پایان جنگ سرد با شوروی رخ داد و دیگه نمیشه بهش به تنهایی اتکا کرد. این رو شما از زمان مثلا اوباما میشنوید. حالا اصلا 2009 که مثلا فرید زکریا که کتاب جهان پس آمریکا نوشت اینها بماند، حتی تو این سالهای اخیر به خصوص دوره های ترامپ اینها به جدی شد و علنی مطرح میشد. همین آقای ماکرون فرانسه و همون سالهای 2018-19 صحبت از این میکرد که آمریکا دیگه توان راهبری جهان رو نداره. خانم مرکل اون زمان مثلا که آلمان باز همین حرفا رو میزد و کشورهای مختلفی که اروپا گلایه میکردن از این که آمریکا دیگه راهبری جهان غرب رو انجام نمیده و همین منجر به ماجرای کنفرانس امنیت مونیخ شد که من شما قبلا در موردش صحبت کردیم که تم اصلیش وستلسنس و قرب زدودگی بود و خود اروپایی ها اونجا اذعان داشتن که دیگه جهان غرب از اولا از آرمان های خودش عدول کرده، دوما توان راهبری نداره و هیچ الگویی برای جهان غیر غرب نیست که بخوان شبیه غربی ها بشن و بیمعنی شده اون جهان غربی که یک زمانی آرمان‌هایی داشت، اصولی داشت و شعارهایی میداد. رضا اون قدرت تأثیرگذاریش رو از دست داده. خب رهبر این جهان غرب، اون کسی که نمایندگی میکرد، آمریکا بود. همه اینها منجر به این شد که صحبت از بحث نظامیگری شد، اینکه اتحادیه اروپا بتونه یک ارتش مستقل نظامی تشکیل بده، ارتش اروپایی شکل بگیره. حالا توی ماجرای افغانستان باز دوباره این ماجرا پررنگ‌تر شد. بعد از خروج ناگهانی آمریکا از افغانستان، اروپایی ها گفتن که ما باید میتوانستیم خودمون ارتشی داشته باشیم که در افغانستان بمانیم. آمریکا میخواد بره، چرا ما باید تابع آمریکا باشیم؟ الان این ماجرا یکی از آخرین قطعات این پازل هست، این ماجرای پیمان آکوس یا همکاری آمریکا، انگلیس و استرالیا، که اروپایی ها فهمیدند که باید مستقل از آمریکا رفتار بکنند و بتوانند یه بار خودشون گلیم خودشون اصطلاحاً از آب بیرون بکشن. حالا این فقط بحث نظامی که عرض کردم نیست، حالا در آینده قاعدتاً ما باید شاهد بحث‌های سیاسی و بحث‌های اقتصادی به خصوص هم باشیم. حالا سیاسیش یه بحث مهمش همون برجام ما بود که بسیار اروپایی‌ها منفعل توش بودن.
بسیار عالی. خیلی خیلی متشکرم از شما آقای دکتر. سپاس که دعوت امشب ما رو پذیرفتید و شب خوبی رو براتون آرزو میکنم.
شب شما هم بخیر.
ممنونیم آقای دکتر. خیلی استفاده کردیم. شب شما بخیر.
ارادتمندیم. شب شما بخیر باشه.
خدا نگهدارتون. گفتگو کردیم با آقای دکتر غلامزاده.
روشنایی یک نگاه دقیق و درست منتظر ماست. آن سوی مه فکر و ذهن شفاف‌تر است. آن سوی مه.
همچنان در خدمت شما هستیم با بحث مهم چالش‌های آمریکا و انگلستان با فرانسه. آقای فیروزی بزرگوار، این مسئله بین چند تا کشور آمریکا، انگلستان، استرالیا و فرانسه، اما فرانسه بیشتر از دست آمریکا و استرالیا شاکیه و کما اینکه سفیر خودش رو از استرالیا فراخوند، از آمریکا فراخوند، اما معتقده که انگلیس این وسط هیچ کاره است. حالا واقعا نقش انگلیس این وسط چی از نظر شما؟
ببینید، به هر حال نمیشه بگیم در این معادلات و اتفاقاتی که داره در سطح دنیای پیرامونی ما اتفاق میفته، انگلستان هیچ نقشی نداره و کنار آمریکا نیست. به هر حال استرالیا، خب همه ما میدونیم که همواره تحت سلطه اون بریتانیای کبیر به قول خودشون بوده و هنوز که هنوزه واقعا نقش مؤثری داره انگلستان در تعیین سیاست‌های کلان این کشور، به خصوص سیاست‌های خارجی و سیاست‌های امنیتیشون. پس طبیعتاً نمیشه گفت که استرالیا بدون اجازه و بدون هماهنگی با انگلستان این توافق رو امضا کرده و پا به این عرصه گذاشته. از طرفی آمریکا هم همیشه سیاست‌هاش در خصوص مسائل فرامنطقه‌ای در آسیا، در شرق آسیا، حتی در مسائل غرب آسیا میبینیم که یک سیاست هماهنگی با انگلستان. ما دیدیم در خیلی اتفاقات، در حتی مسائلی که به خود کشور ما ربط داشته، از جمله برجام و اینها، حتی جاهای فرانسه، جاهای آلمان، حتی اختلاف نظرهای جزئی بعضن داشتن با آمریکا، اما انگلستان یک سیاست همسوی رو تا حدی داشته با آمریکا. پس از هر طرف که نگاه میکنیم نمیتونیم منکر نقشی باشیم که خب الان کشورهای مختلف قائل هستن بین انگلستان و این اتفاقی که داره میفته. و خب بعد از خروج انگلستان و قضیه برگزیت از اتحادیه اروپا، خب ما شاهد این هستیم که تا حدی خب خط خودش رو از اتحادیه اروپا جدا کرده. درست. و این جدا کردن مسیر خودش و از طرف همگرایی که با آمریکا اتفاق افتاده، هیچ کدوم بی تأثیر در این رویدادها نیست و میشه حق داد به کشورهایی مثل فرانسه که انگلستان رو هم در این وسط سهیم بدونن، ولو اینکه مستقیما طرف اون پیمان نباشه و مستقیما اظهار نظری در خصوص این پیمانی که حالا بحث ما بود و مطلع ورودی موضوع ما بود خیلی ورود مستقیمی تو نداشته باشه.
درسته، متشکرم از شما. همچنان با این موضوع چالشی در آن سوی مه در کنار ما باشید.